من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با فرمایشی بود که مرحوم آقا ضیاء مطرح کرده بود در تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول. ایشون البته حرفش ارتباط وسیقی با این بحث نداشت، کلن ایشون در ارتباط با بقاء مجعول میگفت ما بقاء مجعول رو نمیتونیم فرض کنیم، چون واقعیتش اینه که مجعول یه حقیقت خارجی نیست که بقا براش فرض بشه، بلکه تمام افراد مجعول ولو طولیاً در آن واحد تحقق پیدا میکنن و خودشون در امتداد زمان نیستن که برای اونها حدوث یا بقا فرض بشه. این فرمایشی بود که مرحوم آقا ضیاء گفتن. خب در برابر این فرمایش چند جواب داده میشه. من فرمایش آقای صد رو مطرح میکردم، دو تا جواب رو مرحوم آقای صد مطرح کردن که فکر میکنم اون دو تا جواب رو گفتیم، که دومیش در حقیقت از خود کلمات مرحوم آقا ضیاء بود که در حقیقت ایشون فهمودن عروض ذهنیه اما اتصاف خارجیه، چون اتصاف خارجی است امتداد و بقا برای او تصور میشه. اما جواب سومی که در اینجا مطرح میشه که خدای صد میفهمن این میتونه بیان عرفی همون جواب اول باشه، یه فرمایشی رو مرحوم آقا ضیاء دارن و اون فرمایش عبارت است از این که ما صور ذهنی رو دو نوع نگاه میکنیم. گاهی وقتا صور ذهنی رو به خودی خود نگاه میکنیم، گاهی وقتا صور ذهنی رو به ما هو و مرآتون عن الخارج نگاه میکنیم. مثلا فرض میکنیم که اگر شما بگید الانسان و نوعان، انسان رو چجوری نگاه کردید؟ انسان رو به عنوان مرآت زید و عمرو بکر و خالد نگاه نکردید. شما در انسان زید ندیدید، بکر ندیدید، خالد ندیدید، درسته؟ و گفتید الانسان و نوعان. پس اینجا در حقیقت مفهوم انسان به ماهو و مرآت دیده نشده، ولی گاهی از اوقات شما به ماهو و مرآت نگاه میکنید. یعنی مثلا اگر میگید آب خوش طعمه، آب رفع عطش میکنه، اینجا فرق میکنه که مثل الانسان و نوعان انسان رو به ماهو و انسان دیدید نه به ماهو و مرآت. اونجایی که دارید یه اوصافی بر این آب بار میکنید در حقیقت افراد آب رو دیدید. پس گاهی از اوقات ما یه مفهومی رو نگاه میکنیم که به ما هو و هو نگاه میکنیم، به خودی خود. گاهی وقتا یه مفهوم رو به ما هو و مرآت نگاه میکنیم. حضرت استاد از این کلام آقا ضیاء تعبیر میکردن به صورت خارج دیده. های وحید همش می فهمیدن آقا ضیاء میگن صورت خارج دیده. صورت خارج دیده یعنی ما در حقیقت صورت رو نگاه میکنیم که در این صورت خارج رو دیدیم، این میشه صورت خارج دیده. خب مرحوم آقا ضیاء یا دیگران میگن اونجایی که ما به یک صورتی نگاه میکنیم و در حقیقت خارج رو میبینیم، یه معروض داریم بالذات و یه معروض داریم بالعرض. معروض بالذات ما همون صورت ذهنی است، اما معروض بالعرض ما چیه؟ افراد خارجی است. پس ما در مواردی که یه صورتی رو نگاه میکنیم به عنوان مرآت افراد و خارج، در حقیقت درسته که یه چیزی رو عارض بر این صورت میکنیم، ولی عارض بر این صورت میکنیم به ما هو و خارج. پس یه معروض به ذات داریم، یه معروض به العرض. شما وقتی میگین النار و حارون، آتش حرارت داره، معروض به ذات شما صورت آتشه، ولی معروض به العرض شما آتش خارجیه. پس شما میتونید بگید آتش خارجی معروض بالعرض ماست. خب حالا که آتش خارجی شد معروض بالعرض، آتش خارجی چون شیء خارجی است بقا داره، چون شیء خارجی است امتداد داره، چون شیء خارجی است در عمود زمانه. از این جهت ایشون میفرمایند که میتونیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو به لحاظ اون شیء خارجی فرض بکنیم. این در حقیقت جواب سومه. میتونیم یه جوری بگیم این همون عروض ذهنی و اتصاف خارجی است. گفتیم عروضش ذهنیه ولی اتصافش خارجیه، یه بیان عرفیه بر مسئله است. خب این در حقیقت جواب سومی است که داده شده. آیه صد معتقدن که این جواب سوم هم حل مشکل نمی کنه. یعنی شما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو حل کردید ولی باز در حقیقت همون مشکلات قبلی باقی است. یکی از مشکلات که تقریبا ترجیح بند اشکالاتی است که آیه صد مطرح میکنه همون فتوای مرجع تقلیده، که به هر حال اگر عروضش خارجی باشه تا این عروض صورت نگیره نمیشه فتوای به بقاء مجعول داد، چون تحقق خارجی پیدا نکرد. بسیار خوب. اما جواب چهارمی که داده میشه عبارت است از این که احکام شرعی امور ذات اضافه هن. امور ذات اضافه طرف میطلبن. هر وقت مولا یه چیزی رو اعتبار میکنه این اعتبار عموماً به یه شیعی باید تعلق بگیره دیگه. مثلا وجوب اعتبار میکنه، این وجوب باید به یه چیزی تعلق بگیره. طهارت اعتبار میکنه، طهارت باید به یه چیزی تعلق بگیره. نجاست اعتبار میکنه، باید نجاست به یه چیزی تعلق بگیره. گفتن موجودات خارجی به هر حال معتبر نیستن اما طرف اعتبار هستن. طرف اعتبار یعنی مولا درستی که اعتبار میکنه، اعتبارم امر نفسی و ذهنی است، اما این اعتبار طرف میخواد دیگه. وقتی اعتبار وجوب میکنه این اعتبار یه طرفی میخواد. عده‌ای گفتن اشیاء خارجی طرفیت برای اعتبار شارع رو دارن، ولی این که بگیم معروضن، نه معروض نیستن اما طرف اعتبارن و با طرفیت اعتبار خواستن مشکل رو حل کنن. پس ما نسبت حکم و خارج چیه؟ نسبت حکم و خارج اینه که موجودات خارجی طرف اون اعتبار شرعی هن. حالا این اعتبار میتونه حکم تکلیفی باشه، میتونه حکم وضعی باشه. مثلا وقتی که شارع اعتبار میکنه نجاست را برای خون، خب این امر اعتباری طرف میخواد چون ذات اضافه است دیگه. طرفش چیه؟ طرفش خون خارجی است. کما اینکه وجوب رو برای حج وقتی مولا اعتبار میکنه طرف این اعتبار حج خارجی است. به خاطر اینها طرف اعتبار مولا هستن، هرچند معروض اعتبار مولا هم نیستند. پس جواب چارون به طرفیت امور خارجی برای، و این مقدار از طرفیت در شک در بقا و امثال اینها هم کفایت میکنه. پس ما اگر میگیم شک در بقا حکم داریم یعنی شک در بقا طرف حکم داریم، و حکم بدون طرف هم نمیتونه باشه. هر شیء ذات اضافه باید اون طرف اضافهش وجود داشته باشه. اگه وجود نداشته باشه شما شک در بقا او خواهید کرد. پس شک در بقاء حکم یعنی شک در بقاء طرف حکم. طرف این احکام میشن چی؟ میشن اشیاء خارجی. اینم جواب چهارمی است که به مسئله داده شده. خب این طرفیت باید خودش باز بشه. طرفیت اگر به معنای اتصاف، اگر به معنای عروض، چون درسته که اعتبار معتبر میخواد، ذات اضافه به این معنا، یعنی شما میتونید اعتبار بدون معتبر بکنید. میگیم من اعتبار کردم. میگیم چی اعتبار کردید؟ میگید چیشو نمیدونم ولی اعتبار کردم. اعتبار بدون معتبر که نمیشه. بله اعتبار ذات اضافه است به این معنا که حتما اگر شما اعتباری میکنید این اعتبار معتبری داره، ولی اون طرف و اضافه ضرورتاً شیء خارجی نیست، میتونه شیء ذهنی باشه. اگر شما اعتبار کردید نجاست را، نجاست رو باید برای یه چیزی اعتبار کرده باشید، ولی اون ضرورتاً خون خارجی است یا همون چیزی است که در ذهن تصور کردید. یعنی اینکه معتبر شما حتماً باید یه امر خارجی باشه، این محل بحثه. پس طرف اعتبار ضرورتاً شیء خارجی نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که شما اعتبار کردید نجاست را، هرچند هیچ خونی در خارج نباشه. چاره اعتبار کرد وجوب حج را برای مستتی، هرچند هیچ مستتی در خارج نباشه. پس منظور شما از طرفیت چیه؟ میگید حکم شرعی حتما طرف میخواد. منظور شما از طرف اینه که اعتبار و حکم حتما متعلق میخواد، موضوع میخواد. منظورتون اینه؟ خب بله، این قبوله. اما اینکه متعلق باید حتما شیء خارجی باشه، نمیتونه وجود ذهنی باشه، این اول کلامه. به هر حال این جواب طرفیت یه چیزی بین بیش از معروضه به ذات و معروضه به العرض و عروض ذهنی و اتصاف خارجی، بیش از اونها نیست دیگه. میتونه در معنای درستش ناظر به همون حرفهایی بوده که قبلا عرض کردیم. خب این اشکال جواب چهارم هم که جواب صحیح نیست. اما جواب پنجم جوابیست که خدای سر مطرح میکنه. نا کنید رفقا، اصل دعوا سر چیه؟ اصل دعوا اینه که مرحوم آزیا به طبع آیه صد این ادعا رو دارن که حکم مجعول یه اتفاق خارجی نیست، کما اینکه یه اتفاق در حوزه اعتبارم نیست. یعنی اینکه شارع اومد گفت حج واجب است برای مستتی، بعد یه مستتی در خارج پیدا شد، نه شارع در حوزه اعتبار یه کار جدیدی کرد غیر از همین که گفت حج برای مستتی واجب است، درسته؟ نه شارع اومد یه کار جدیدی بکنه که اسمشو بذاریم حکم مجعول، نه بعد از این که مستتی در خارج پیدا شد یه اتفاق جدیدی در خارج افتاد به نام حکم مجعول. هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاد. پس هم آغازی ها هم آیه صد، حالا معاصرین هم که دیگه به طبع گفتن، میخوان بگن بعد از جعل اتفاقی صورت نگرفت که از اون اتفاق تعبیر به حکم مجعول بکنیم. او اتفاق این بود که آیه زید پول نداشت، حالا پولدار شد، اسمش شد مستتی. ولی این نه در حوزه اعتبار شارع اتفاق جدیدی رو رقم زد، نه در حوزه واقعیت اتفاق جدیدی رقم خورد. هیچ کدوم از این دو اتفاق صورت نگرفت. پس حکم مجعول یک وصف حقیقی برای موجود خارجی نیست. یه وصف حقیقی برای موجود خارجی نیست، یعنی آیه زید بی پول حالا که پول دار شد یه وصف تازه‌ای نپذیرفت که حج برش واجبه، یه وصف خارجی نپذیرفت تازه، درسته؟ از این جهت حکم مجعول چیزی بیش از جعل نیست، الا این که بله این آقا مسئوله در برابر اون جعل. اون یه بحث دیگه است که یه امر انتزاعی، یه امر عقلیه، ولی به هر حال خارجن یه چیز تازه اتفاق نیفتاده. اینو قبلا هم من توضیح دادم، الان چون میخوام این وجه های صدر رو مطرح کنم دوباره دارم تکرار میکنم که آقای صدر و آقا ضیاء دارن این نکته رو میگن. حالا آقای صدر با توجه به این نکته میخواد مشکلی که آقا ضیاء مطرح کرده اونو حل کنه. البته خود آقا ضیاء مشکل رو حل کرد با عروض و اتصاف، یعنی با من مشکل اینطوری حل میکنم، ولی آقای صدر میخواد یه جور دیگه حل کنه. پس اصل قصه و دعوا اینجاست. قبلا هم عرض کردیم اگر بگید که چرا یه اتفاق جدیدی افتاد در حوزه مولا و اعتبار مولا، مثل این که اراده او شد اراده شدیده، حب او شد حب شدیده، گفتیم اشکالش هم همون بود که لعل مولا اصلا خبر از تحقق موضوع نداشته باشه، در حالی که شما میگید حکم در اینجا فعلی شده. پس این فعلیت به اراده و حب مولا بستگی نداره. خب اما آیه صد چی میفرمان؟ آیه صد یه فرمایشی دارن که در غیر اینجا هم این فرمایش رو مطرح کردن، حالا من به اختصار عرض میکنم. به اختصار اینه که ایشون میفرمان هر وقت مولا حکمی رو جعل بکنه، این حکم دو تا لحاظ و اعتبار داره، یه اعتبار به حمل شایع و یه اعتبار به حمل اولی. من برای آسون شدن فرمایش ایشون یه مثال میزنم. شما الان در ذهنتون آب تصویر کنید، آب. آیه صد میفرماید این آبی که شما الان تصویر کردید به حمل شایع یه صورت ذهنی است. الان آبی که شما تصویر کردید به حمل شایع چیه؟ صورت ذهنیه دیگه. یعنی الان آبی که شما در ذهن خودتون تصویر کردید مصداق یک صورت ذهنی است. کما اینکه همین الان اگه نان تصویر کنید به حمل شایع چیه؟ اونم یه صورت ذهنیه. خب یه صورت ذهنی است که مختصات صورت ذهنی چیه؟ مختصات صورت ذهنی هر چی هست بر این صورت و صورت دوم باره. اما این صورت ذهنی شما که به حمل شایع صورت ذهنیه، به حمل اولی چیه؟ آبه. به حمل اولی چیه؟ نانه. پس شما الان صورت آب رو در ذهن خودتون ترسیم کردید. این صورتی که ترسیم کردید به حمل شایع یه صورت ذهنیه، یعنی مصداق و صغرای صورت ذهنیست، وجود ذهنیست. اما به حمل اولی چیه؟ به حمل اولی آبه. پس به حمل شایع صورت ذهنیه ولی به حمل اولی آبه. ایشون میگه حالا بیان در مثال حکم شرعی، حالا همین مثالی که خودشون ایشون زدن، ایشون فهمن اگر شارع به ما بگوید که آبی که متغیر است به نجس، نجس خواهد بود، این به حمل شایع یه لحاظه، یه صورت ذهنیه، یه اعتباره. اما به حمل اولی چیه؟ به حمل اولی اینه که آب نجس است، آب متغیر نجس است. کما اینکه صورت آب در ذهن شما به حمل اولی آب بود، اما به حمل شایع صورت ذهنی بود. درسته؟ الان آب رو که شما در ذهن خودتون تصویر کردید چیه در ذهن شما؟ اگه بگم در ذهن شما چیه، شما میگید آب است. اگه میگم نه مصداق چیه، میگید مصداق صورت ذهنیه. پس در حقیقت هر چیزی دو تا اعتبار داره. ما بهش میگیم این الان صغرای صورت ذهنیست، پس به حمل شایع صورت ذهنیست، نه بیشتر. ولی به حمل اولی چیه؟ به حمل اولی بله آب این یا نانه. آیه صد میفرمان که در احکام شرعی هم این گونه است. وقتی که مولا اعتبار میکنه اینا به حمل شایع اعتبارن، لحاظن. حالا فرض کنید اگه شارع پیغمبر باشه صورت ذهنیست، پس به حمل شایع اینا چی هن؟ به حمل شایع اعتبارن. میگیم این چیه که مولا گفته؟ اگه بگه فرض میکنیم خون نجس است، این چیه به حمل شایع؟ اعتبار است. به حمل اولی چیه؟ به حمل اولی خون نجس است. خب ایشون در اینجا میفهمن که اونی که مهم است در ارتباط با حکم شارع حمل اولی است، نه حمل شایع. در حمل شایع چه صورت ذهنی است، که اعتبار است، همه جا همه چیز یک جا اتفاق افتاده. این همون جایی است که اشکال مرحوم آغازی است. آغازی ها میگه این بقا نداره. چی بقا نداره؟ اونی که به حمل شایع است، اونی که صورت ذهنی است، اونی که اعتبار است، این بقا نداره که. ولی اونی که بقا داره اونیست که به حمل اولی است. حمل اولی این بود که خون نجس است، این بقا داره. پس به عبارت دیگه من با یه تعبیر دیگه میگم، من این تعبیر های صد نیست. اعتبار بقا نداره ولی معتبر که بقا داره. اعتبار در یک آن اتفاق میفته، ولی معتبر چیه؟ معتبر در عمود زمان وجود داره. شما یک لحظه میگید که خون نجس است، اعتبار نجاست خون میکنید، تموم شد. ولی نجاست خون چیه؟ نجاست خون که امتداد داره. آیه صد میفهمد بله به لحاظ حمل شایع بقا نداره، ولی به لحاظ حمل اولی چی؟ به لحاظ حمل اولی بقا داره. چون شما نجاست خون رو در یک لحظه اعتبار کردید و تموم شد، ولی نجاست خون به لحاظ حمل شایع همون اعتباری بود که تموم شد، بقا نداشت. ولی نجاست خون به لحاظ حمل اولی چی؟ به لحاظ حمل اولی که خون نجس است که ادامه داره. و ایشون میفهمن اشکال مرحوم آغازی ها به لحاظ حمل شایع، ولی به لحاظ حمل شایع بقایی برای حکم نیست، اما به لحاظ حمل اولی چی؟ به لحاظ حمل اولی حکم کمکان بقا داره. چرا؟ چون شما فرمودید خون نجس است دیگه، خون همینطور نجس خواهد بود دیگه. تقریبا آقای سعد میخواد بگه که اونی که دفعتا اتفاق میفته اعتباره، اونی که در عمود زمان بقا داره معتبر است. پس ما یه اعتبار داریم یه معتبر داریم. اعتبار دفعتا اتفاق میفته، اعتبار نجاست خون تا پایان دنیا، اینا بین هم دیگه طولیت نداره. خونی که امروز نجسه و خونی که فردا نجسه و پس فردا نجسه، اینا در امتداد همن، در طول همن. ایشون میگه در اعتبار در طول هم نیستن دیگه، اینا دفعتا اتفاق افتادن. ولی ایشون فهمد این نجاسته که حمل اولیه، این چی؟ ایشون میگه خب این که تدریجیه، این باقیه، چون باقیه شک در بقای او هم معنا داره. پس فرمایش مرحوم آغازی ها به تعبیر ایشون مال و حکم است به حمل شایع، نه مال و حکم است به حمل اولی. حکم به حمل اولی بقا و در عمود زمان و امتداد براش تصور داره، حکم به حمل شایع براش تصور نداره. ایشون میگه این تصویری که من کردم چند چیز رو حل کرد. یک، اون خلط فلاسفه رو حل کرد که عروض ذهنی اتصاف خارجی، اون مشکله حل شد که ما فعلا به اون کاری نداریم و این همون خلط حمل شایع و حمل اولیشون میفهمن. نکته دوم، مشکل آغازی ها هم حل کرد. مشکل آغازی ها این بود که ما در حکم شرعی شک در بقا نداریم، ما گفتیم شک در بقا به لحاظ حمل شایع نداریم ولی به لحاظ حمل اولی داریم. پس مشکل آغازی ها هم حل کرد. مشکل سومی هم حل کرد. مشکل سوم چی بود؟ تعارض استصحابینی که مرحوم نراقی و آقای خویی گفتن. ایشون میگن با این توضیحی که ما دادیم مشکل سوم هم حل شد. خب حالا مشکل سوم چجوری حل شد؟ مشکل دوم رو که فهمیدیم، مشکل سوم چجوری حل شد؟ آقای سعد میفهمن به هر حال حکم یا به لحاظ حمل شایع یا به لحاظ حمل اولیه. اگر حکم به لحاظ حمل شایع باشه میشه استصحاب عدم جعل، اگه حکم به لحاظ حمل اولی باشه میشه استصحاب بقای مجعول. پس آقای خویی و آقای نراقی که میگن ما استصحاب بقای مجعولمون با استصحاب عدم جعلمون در تعارضه، یعنی گاهی از اوقات حکم رو به لحاظ حمل شایع دیدیم گفتیم استصحاب عدم جعل، گاهی وقتا به لحاظ بقای مجعول دیدیم گفتیم به لحاظ حمل اولی دیدیم گفتیم استصحاب بقای مجعول. آقای صد میفهمن آقای خویی حکم یا به لحاظ حمل اولیه که فقط بقای مجعوله، یا به لحاظ حمل شایع است که فقط استصحاب عدم جعل دیگه، و ما میگیم درستش اینه که حکم به لحاظ حمل اولیه که بقای مجعوله. پس اصلا تعارض استصحابین شکل نمیگیره. چرا شکل نمیگیره؟ چون حقیقت و واقعیت حکم الا به لحاظ حمل اولی یا به لحاظ حمل شایع. یعنی شما میگید حکم شرعی به خاطر این که صورت ذهنی است یا به خاطر این که اعتبار است، خب اونجا میتونی استصحاب عدم اعتبار و عدم جعل زائد و اینا رو مطرح کنی. یا میگی حکم شرعی به لحاظ اون معتبر است، به لحاظ اون حمل اولی است که اون درش بقا معنا داره، دیگه باز استصحاب عدم جعل نداره. پس اصلا ما اینجا تعارض استصحابه نخواهیم داشت. پس من با این تصویری که مطرح کردم هم مشکل فلاسفه را حل کردم، هم مشکل آغازی ها را حل کردم، هم مشکل مرحوم نراقی و آقای خویی را حل کردم. فرمایش آقای سند با یک تیر ایشون سه تا نشون زده. چی میفهمید؟ ایشون میگه اگر به حمل اولی باشه اصلا ما استصحاب عدم جعل نداریم. چرا نداریم؟ چون اون چیزی که حکم شرعی رو حکم کرده نه اعتبار است بلکه معتبر است. چون اعتبار نیست پس اصلا استصحاب عدم اعتبار و اعتبار، استصحاب جعل و عدم جعل هیچ نقشی در مسئله ما نداره. چی؟ عدم معتبر؟ معتبر که وجود داشته، ما در بقای شک داریم. اصلا معتبر که عدمی نیست، حالت وجودی داره. اون که اعتبار معتبر نیست که. اون استصحاب اعتبار ربطی به معتبر نداره. اون که به انتفاع موضوعه، مثل قبل از جعل دیگه. نه ایشون میگه که، ایشون میگه استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم اعتبار، استصحاب عدم وجود صورت ذهنی. میگه اصلا ما حکم رو حکم نمیدانیم به خاطر صورت ذهنی، چون صورت ذهنی که صورت ذهنیه، چه ربطی به حکم داره؟ میگه حکم هم یه صورت ذهنیه. یه حکم صورت ذهنی نه به خاطر صورت بودن بلکه به خاطر متصورشه. الان وقتی شما آب رو تصور میکنید یه صورت ذهنی دارید یه متصور دارید. وقتی که آب رو تصور میکنید به لحاظ صورت ذهنی که چیزی برش بار نمیکنید، به لحاظ متصوری که چیزی برش بار میکنید. احسن، معتبرم همینه. شما بحث شک در بقای مجعول دارید. شما مگه نمیدونستید که این آب قبل از تتمیم کر نجسه؟ درسته؟ خب این که بقای مجعول بود دیگه، عدم جل چیه؟ عدم اصلا سابقه عدمی نداره این که، چون عدم ازلیش که تبدیل به وجود شده. این که آیه صد میفهمن در حوزه نکنید، در حوزه حمل اولی ما که سابقه وجودی داریم، سابقه عدمی نداریم. اون در حوزه اعتباری که سابقه عدمی داره، چون میخوان استصحاب عدم جعل کنید. البته حالا تو پرانتز بگم، اینو من بعد توضیح میدم، این که واقعا آقای خویی و آقای نراقی، حالا آقای خویی بذاری طرف حساب ما باشه، چون ما اصلا کلمات مرحوم نراقی رو بلدم نیستیم، تسلطی نداریم، ولی خب کلمات آقای خویی در دسترس. منظور آقای خویی از عدم جعل یعنی عدم لحاظ و عدم اعتبار یا عدم وجود و حکم. این منظور آقای خویی هم هنوز معلوم نیست چیه، باید اینم روش کار کنیم. ولی آقای صد میخواد بگه منظور آقای خویی از عدم جعل یعنی عدم اعتبار، نه عدم حکم انشائی. این دو تا حرفه. حالا من اینو توضیح میدم در ادامه بحث. چی؟ عدم اعتبار، عدم جعل دیگه، همون استصحاب عدم جعل و عدم. آقای خویی که هر دو رو عدم ازلی گفتن، اما منظورشون چیه؟ منظورشون از استصحاب عدم جعل یعنی عدم اعتبار یا عدم حکمه؟ اینو بحث میکنم، اینو تو پرانتز گفتم. حالا پرانتز رو ببندید بریم به اول بحث ما. نکنید آیه صدر میگه که با این حرفایی که من زدم، خب اشکال آغازی ها که روشن شد. آیه زیا اونی که دفعتا اتفاق افتاده اعتبار، نه معتبر. والا معتبر که تدریجنه. من اینجا جوابهای خودم رو با آیه صدر بگم یا نگم؟ بگم یا چیز میشه؟ بگم، همینجا باید بگم. حرف آقای صد هیچ مشکل آغازی ها را حل نکرد، چون آغازی ها میگه این معتبری که شما میگید، این حمله اولی که میگید، چه نسبتی با خارج داره؟ شما اول باید بیان نسبت این حمله اولی خودتون رو با خارج تعیین بکنید. این مهمه برای ما. یه وقت شما میگید من متصور من در حقیقت نجاست خون است، بسیار خوب، ولی خون خارجی و نجاست خارجی با هم چه رابطه‌ای داره؟ اصلا نجاست یا عارض اولیه یا عارض ثانویه، یعنی وجود خارجی داره یا نداره. تا شما یا آقای صد نسبتش رو با خارج تعریف و تعیین نکنید، در حقیقت مشکل آغازی ها رو حل نکردید. یه جور دیگه بگم، آغازی ها میگه بقا و امتداد مال موجودات خارجیه نه موجودات ذهنی. ایشون میگه این که باقیه یا باقی نیست، این مال موجود خارجیه. خب اگه حکم یه موجود خارجی نیست، پس بقا و غیر بقا دیگه براش معنا نداره. که شما بگید بله تصور یا اعتبار در یک لحظه اتفاق افتاد تموم شد، ولی معتبره که هنوز هست. شما گفتید ما در یک لحظه اعتبار کردیم، خب اعتبار هست یا نیست؟ اعتبار به معنی لحاظ که تموم شد، لحاظ مال یه لحظه است، تصور مال یه لحظه است، درسته؟ اما اونی که موجوده معتبره، میگیم این معتبری که شما میفهمید موجوده یه امر واقعی و خارجیه یا یه امر ذهنی و مثلا اعتباریه. شما اول این قصه رو باید حلش کنید. مشکل آغازی ها این بود که ما نسبت به موجودات خارجی معنا داره بگیم بقاء، تسرم، عمود زمان، امتداد، طولیت، اینا در ارتباط با موجودات خارجی بله، ولی در موجودات غیر خارجی چی؟ ممکنه آقای سعد بگه خب من در موجود غیر خارجی اعتبار کردم بقاء را، یعنی وقتی من گفتم خون الی یوم القیامه نجسه، یعنی چیکار کردم؟ یعنی اعتبار کردم بقای این نجاست رو. درسته که موجود ذهنی یا اعتباری فی حد نفسه بقا نداره، ولی خب اگه من اعتبار بقا بکنم این بقا داره یا نداره؟ من اعتبار بقا کردم. یعنی شما یا آغازی ها گفتی بقا فقط مال موجودات خارجیه، ولی موجودات ذهنی یا موجودات اعتباری بقا نداره. خب حالا من اعتبار بقا کردم برای او، حالا بقا داره یا بقا نداره؟ پس من یه موجود غیر خارجی دارم که اون موجود غیر خارجی بقا داره. آقا ضیا ممکنه بگه این همون جعل دیگه، همون جعل مرحوم نراقیه. مرحوم نراقی که میگفت استصحاب عدم جعل زائد، یعنی میگفت این نجاست رو اعتبار کرده بقایش رو تا تتمیم کار یا اعتبار نکرده. این چیزی غیر از عدم جعل و جعل مرحوم نراقی نیست دیگه. مرحوم نراقی مشکلش در استصحاب عدم جعل همین بود که آیا شارع اعتبار کرده برای ماء قلیل نجس بقای نجاست را حتی بعد از تتمیم کر یا اعتبار نکرده. اگر بقای شما از جنس اعتباره، این عین استصحاب عدم جعل مرحوم نراقی است که شما میگه حرف مرحوم نراقی مال حمل شایع نه مال حمل اولی، در حالی که اگر شما حمل اولی رو اینطوری ترسیم میکنین، اتوان استصحاب مرحوم نراقی مال حمل اولیه نه مال حمل شایع. مرحوم نراقی نمیگه که من شک کردم که مولا اصلا صورت ذهنی یا اعتبار داشت یا نداشت که من استصحاب عدم اعتبار. ایشون میگه من شک میکنم که اون معتبرش برای او بقای اعتبار کرد یا نکرد. یعنی من دارم استصحاب برای اون حمله اولی میکنم، نه استصحاب برای حمله شایع. ولی آقای صد در کلام خودشون به هر حال بازم مشکل آغازی ها رو حلش نکردن. مشکل آغازی ها این بود که این چون هیچ نسبتی با خارج نداره، چون نسبتی با خارج نداره اصلا امتداد برای اون معنا نداره، و آقای صد این نسبتش رو با خارج نتونست توضیح بده. بازم خود آغازی ها از آقای صد بهتر توضیح داد که نسبت اون ذهن با خارج چیه. حداقل گفت اتصاف که خارجی عروض ذهنیه، و این رو بر اساس اونایی گفت که ما هم معقولات ثانوی فلسفی رو خب باش معنوسیم دیگه. الانسان و ممکن عروض ذهنی اما اتصاف خارجیه. آزیا گفت حکم هم همینطوریه، عروضش ذهنی اما اتصاف خارجیه. عروض ذهنیه یعنی گفت خون نجس است، اما کدوم خون متصفه به نجاست میشه؟ خون خارجی. یعنی من میخوام بگم که باز حرف آغازی ها نزدیکتر بود. میدونید آیه صد یه مشکلی داره. آیه صد مشکلشون اینه که اصلا میگه من عروض ذهنی و اتصاف خارجی رو بهش مشکل دارم. ایشون میگه در هر مقامی که عروض هست اتصاف هم در اون مقام منه داره، عروض ذهنی باشه اتصاف خارجی باشه. من یه پرانتزی باز کنم، البته این تأمل آیه صد تأمل درستیه. میگه چجوری میشه یه چیزی عروضش ذهنیه ولی اتصافش خارجی؟ اصلا این ما هم جور در نمیاد. در هر حوزه‌ای که عروض هست در همون حوزه اتصافه. چرا؟ چون شما چرا میگید عروض ذهنیه؟ چون میگید این وصف ما به ازای خارجی نداره. خب اگه این وصف ما به ازای خارجی نداره پس چرا میگید اتصافش خارجیه؟ چه اون بیان سوم اون صورت خارج دیده ی آغازی ها در حقیقت حل همون عروض و اتصاف بود. یعنی این وصف، این وصف اگر وصف انتزاعیه ما از شیء خارجی داریم انتزاع میکنیم یا به شیء خارجی داریم نسبت میدیم. حالا سرجمع بحث چیه؟ سرجمع بحث اینه که آیه صد به هر حال عروض و اتصاف هم اگه نفهمیدیم حرف شما هم جواب نشد. فرض کنید ما اون عروض و اتصاف هم نفهمیدیم ولی شما هم حل مشکله نکردید و اتفاقا اونی که به مرحوم نراقی و آقای خویی نسبت دادید به عکسه که اینا استصحاب عدم جهلشون مال حمل شایعه در حالی که اونا مال حمل اولیه. حالا من ادامه بحثون آیه صد بعد شروع میکنن جوابهای حرف آقای خویی رو دادن بر مبنای آقای خویی، اونجا باز بیشتر و بهتر روشن میشه که حرف آیه صد در اینجا حرف کاملی نبود. نه امتداد ذهنی هم نداره به حمله. اگه امتداد ذهنی که میشه حمله شایعه. نه نه کنید، شما یک لحظه اعتبار کردید که خون الی یوم القیامه نجسه، درسته؟ اعتبار شما لحاظ بود، لحاظ یه صورت ذهنیه. این صورت ذهنی ادامه داره یا تموم شد؟ خب همون معتبر میشه حمل اولی. پس اعتبار شما یه یک لحظه بود، اون که تموم شد چی ادامه داره؟ حمل اولی ادامه داره. خب آقای صدر هم گفت حمل اولی ادامه داره، پس اونی که ادامه داره معتبره. خب اون معتبر که ادامه داره این چه نسبتی با خارج داره؟ هیچ نسبت. خب اون معتبر چرا ادامه داره؟ چون اعتبار کردیم که ادامه داره. آی نراقی میگه خب ما از کجا معلوم اعتبار کردیم ادامه داره؟ ما همین که اعتبار کردیم ادامه داره این اولی کلامه، به خاطر من استصحاب عدم جهل کردم. ما شک کردیم که این ماء قلیل متمم کر شارع اعتبار کرده ادامه داره یا اعتبار نکرده ادامه داره. همین محل کلام های صدر. حمله اولی که نگفت ما خارج دیدیم، اصلا حمله اولی که ناظر به خارج نبود. حرف آغازی ها رو با آیه صد قاطی نکنید ها. نشد دیگه. حمله اولی نگفت من خارج رو نگاه میکنم. اگه خارج رو نگاه میکنه یا همون صورت خارج دیده آغازی هاست که اون که حرف تازه نیست. شما اگه خارج رو دارید میبینید که همون صورت خارج دیده آغازی هاست. صورت خارج دیده آغازی هم با تسامح درست کرد قصه رو. نه یه چیز دیگه هم دارید و اعتباره. یعنی شما گفتید من اعتبار کردم نجاست خون را الی یوم القیامه، اعتبار شما تموم شد یا هنوز وجود داره؟ اعتبار، اعتبار چی بود؟ همین لحاظ، همین تصور، تصور یا آن بود تموم شد دیگه، بقا نداره. اونی که به حمله شایع بود که دیگه نیست، اونی که به حمله شایع بود یه تصور بود، یه لحاظ بود، اون که در آن تمام شد. چی باقی مون؟ معتبر باقی. این بقای معتبر یه بقای خارجیه، مثل بقای مثلا این شی خارجیه. بقای معتبر به چیه؟ به کیفیت اعتباره. خب اگه ما شک کردیم شما چه جوری اعتبار کردید، آیه صد چه اصلی اینجا وجود داره؟ من شک کردم که این آقا اعتبار کرد الی یوم القیامه یا تا 100 سال آینده، اینجا یه اصلی وجود داره یا وجود نداره؟ شما اسمش استصحاب عدم جهل میذارید یا استصحاب دیگه؟ این همین عدم جهل مرحوم نراقیه. این مال کدوم حوزه؟ مال حمله شایعه؟ نه، مال حمله اولیه. اللهم صل علی محمد.